الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در روز 19 دی ماه هستیم که مذکر وفاداری و ایمان و استقامت مردم شریف به خصوص قم هست و اگر نبود این وفاداری و پیروی از مراجع و بزرگان، به هیچ وجه این نعمت بزرگ انقلاب و حکومت اسلامی و الهی منعقد نمی‌شد. از جان و دل مردم حمایت کردن. من شاید در سال 42 10 سالم بود، چون من متولد 32 است، آمده بودم نانوایی نون بگیرم، خیابون باجک می نشستیم، نزدیکای پستول تلگراف که وسط خیابون باجک تقریبا، مشاهده کردم که یک جمعیت فراوانی در چهارراه بازار و همینطور تا بخشی از باجک و اطراف اینها آمدن و شعار اینها یا مرگ یا خمینی رضوان الله علیه. از پایین شهر قم و اون محلات که شنیده بودن امام رو، با اینکه امام اون وقت هنوز مرجعیت اونچنانی نداشتند، یک مدرس اعلای حوزه بودند و از بزرگان حوزه بودند، اما مرجعیت عامه و شهرت اونجوری که نداشت، و به قول مرحوم والد، مرحوم امام بسیار گریزان بودند از مطرح شدن و حتی در فوت مرحوم آیت الله العظما بروجردی ایشون ختم نیمدن، یعنی تشییع نیوردن برای اینکه مطرح نشه، با اینکه خیلی عقیده به آقای بروجردی داشت، با اینکه در درس فرموده بودن ما از ایشون استفاده کرده، و با اینکه کسی بود که خود ایشون هم جز فعالین آمدن آقای بروجردی به قم و اقامت در قم بوده، درسشون رفتن، تقریرات درسشون نوشتن، با این اهتمامی که داشتن اما برای مطرح نشدن اینطور، ولی چون برای خدا بود، با اخلاص بود، روی تشخیص وظیفه الهی بود، اینجور در دلهای مردم خدای متعال محبت ایشون رو قرار داد و اینطور حمایت کرد. این حمایت که مردم کردن، به قول رهبر عزیز آیت الله خامنه ای دام از الله، چند سال پیش فرمودن که من خدمت امام عرض کردم که این کاری که شما کردید نتیجه هزار سال فعالیت روحانیت، که این روحانیت در گوشه و کنار این کشور مردم رو با اسلام آشنا کرد، با روحانیت، با امامت، با ولایت، با مرجعیت، با تقلید، با دینداری آشنا کرده، شما از این زمینه آماده استفاده کردید. پس بنابراین این رکن اساسی رو ما باید حفظ بکنیم و ما در مقابل اسلام، خون شهدا، اولیاء اسلام مسئول کیان روحانیت هست. اگر خدایی نکرده عمل تک تک ما طلبه ها در بین جامعه، در بین مردم جوری باشه که این اقتدار، این احترام، این نفوذ که خدای متعال نصیب روحانیت کرده، اینا خدشه‌دار بشه، اینا گرفته بشود، این یک گناه بسیار بسیار عظیمیه، یک گناه بزرگیه، و تک تک افعال ما، رفتار ما، کردار ما، اینا خیال نکنیم اثر نداره. مجموعه اینا از هر طلبه تو چشم مردم اثر میذاره، در این که اینا متدینن، دیندارن، دنبال آخرتن، دنبال دنیا نیستن، هدفشون اسلامه یا نه اینم یه شغل مثل شغلای دیگه است. و این همه رفتارهای ما، کردار ما هم و مطالبی که گفته میشه، مطلبی که آدم احتمال بده ولو یک در میلیون که این مضر است. و ارکان انقلاب رو که رکن رکین انقلاب حضرت امام قدس سر رو و بعد مراجع عظامی که بودن رضوان الله علیه اجمعین و اونها هم نقش مهم داشتن. خب این حالا حرفای زده بشه، مطالب گفته بشه ولو به عنوان حفظ در تاریخ، یا آقای چیزی تو ذهنشه برای حفظ در تاریخ حرفای میخواد بزنه که معلومه درست باشه، شاید اشتباه بکنه، پیر شده ممکنه کم زیاد بکنه آدم وقتی پیر میشه، وقت اینا منتشر بشه تو دل جوانا، تو دل مردم، این ارکان انقلاب خدای نکرده خدشه‌دار بشه، اینها گناهان بسیار بزرگی است که ما باید توجه بهش داشته باشیم و شکر این نعمت رو که خدای متعال عنایت فرموده و یک امنیه و یک آرزویی بوده در دل شیعه و علمای شیعه از بعد از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، کجا ما یه حکومت الهی داشتیم این چنین. و البته چون مسبوق به سابقه آنچنان نیست، خیلی کم و کاستی وجود داره و خب حالا باید در طول زمان انشاءالله با زحماتی که حوزه ها میکشن ابعاد حکومت الهی و اسلامی و جهات مختلفش هم روشن بشه. الان جهات ابهام خیلی داره، واقعا ما تو شورا که هستیم خب متوجه میشیم خیلی چیزا هست الان روی اونا کار نشده، ما حکم واقعی اسلام خیلی جاش نمیدونیم درست چیه، حالا با براءت و فلان و این چیزا بالاخره با حجت کارو تمام میکنیم، ولی نه، این باید خیلی کروش کار بشه و ابعاد مختلفی داره که اینها هنوز مبین و ممیز نیست واقعا از جهات مختلف. اینا کار و حوزه ها رو میطلبه که روش کار کنن، علما کار کنن و ای کاش در اون انقلاب مشروطه که 6 نفر از اعاظم علمای نجف قرار داده شدن برای شورای نگهبان اون روز، مثل مرحوم محمد حسین اصفهانی، مثل مرحوم استاد الحسن اصفهانی که اینا مهره فقه و اساتین فقه و اصول بودن، اگر شده بود اون انجام بشه خب خیلی کار جلو میرفت. این بزرگان فحول علمای این چنینی اگر آمده بودن در کار و قوانین و اینا به زیر نظر اونها انجام میشد خب خیلی راه جلو رفته بود. الان خیلی زمینه بکره و اون اعلام و بزرگان هم که خیلی در اینا کار نکردن، خب این احتیاج داره که حوزه ها همت والایی به خرج بدن و این ابعاد مختلف رو انشاءالله روشن کنن. امیدواریم البته خدای متعال اینقدر دیگه طولانی نکنن ظهور حضرت بقیت الله سلام الله علیه رو که احتیاج به این چیزا باشه، انشاءالله حضرت بیان و خودشون دیگه روشن کنن امور و ما همه سرباز اون حضرت و در رکاب اون حضرت و انشاءالله. مسئله دوم هم که به حسب حالا اونچه که اشتهر الیوم اند بعض که فردا مصادف با شهادت یا وفات حضرت معصوم سلام الله علیه هاست که من این جهت رو نمیخوام عرض کنم، چون این که ولادت حضرت در چه روزی بوده، شهادت و وفات حضرت در چه روزی بوده، هیچ مدرک تاریخی درستی نداره و شیعیش که حالا بعضی گفتن، بعضی از بزرگانم میگن روی جهات درستی هم نبوده اونایی که گفتن. از اینجا ما ترویج به این که یه روزی رو به این عنوان محل تأمل و اشکال هست که لا تخف ما لیس لک به علم، اما از جهت این که بالاخره تکریم این بزرگوار که حق عظیمی بر تشیع داره، ایشون این حوزه مبارکه با این همه آثاری که داره، این مراجع بزرگ همه بر به برکت این خانم هستن که قم مشرف است به حضور مبارک ایشون و این روایت معتبره که هر کس اون حضرت رو زیارت کنه عارفاً به حقها وجبت له الجنه، یه عالم معنا توشه. آخه چقدر باید یک شخص در درگاه خدای متعال قرب داشته باشه و عظمت داشته باشه که اگه کسی به زیارتش میره، این زیارت کیمیای وجود او رو و وجود او رو به کیمیا تبدیل میکنه و وجب له الجنه میشه. این خیلی مقام بلند و بالایی است. و طبق بعضی از مکاشفاتی برای بعضی از اعلام پیش آمده، فرموده شده است که آنچه که خدای متعال مقدر فرموده بوده است که از فاطمه زهرا سلام الله علیها و قبر مبارک اون بزرگوار نصیب مردم بشود، در این دورانی که مصلحت در خفاء قبر مطهر اون بزرگوار هست، از قبر فاطمه معصومه این آثار، این برکات نصیب می شود برای مردم، برای شیعیان. بنابراین این هم نعمت بسیار بزرگی است که ما در جوار مبارک این حضرت هستیم و با توسل و تمسک به اون جناب قطعا بدونید که می توانید مراتب بسیار عالی معنوی و علمی رو انشاءالله. پدر ما رضوان الله علیه می فرمود من گاهی بعضی مسائل علمی که حل نشده برم تو فکر بودم حل نشده، گاهی همین که در شعاع این حرم قرار می گرفتم یه مرتبه جرقه می زد حل می شد. در شعاع این حرم، مثلا از تو صحن رد می شم یا از تو خیابون ارم موازی حرم رد می شم، گاهی اینطور. من خودم امتحان کردم گاهی همینطور که یه مسئله تو خونه مطالعه کردیم، چون مطالعه کردیم حالا میام حرم حل شد. این بزرگوار اینجور احاطه بر عالم داره به اذن الله تبارک و تعالی. بنابراین تکریم این بزرگوار خودش امر لازم و مهمی است. از این جهت فردا به این عنوان که بالاخره حالا اینجا مراسم هست و تکریم میکنن، خب دیگه تناسب نداره که درس ها و بحث ها در کنار این باشه، فردا از این جهت هم تعطیل هستش. خب آخرین مطلبی که در روایات هل در طایفه ثانیه وجود داره و به خاطر اون جهت گفته میشه این روایات، اختصاص به شبهات موضوعیه داره اگر دلالت بر هل بکند و شامل شبهات حکمیه نمیشود، چند قرینه داخلیه در این روایات. یک واژه عرفان، حتی تعرف انه حرامون، گفته شده است که ماده عرفه، این ماده در جزئیات استعمال میشه به خلاف ماده علمه که در کلیات. هیچ وقت گفته نمیشه علم تو زیدن، ولی گفته میشه عرف تو زیدن. زیدو شناختم، عرف تو زیدن، اما علم تو زیدن گفته نمیشه. علم تو مال امور کلیه، اما عرفتو مال چیه؟ مال امور جزئی. پس اینجام که میفرماید کل شیء فیه حلال و حرام، کل شیء فیه حلال و حرام فهی لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، حتی تعرف. پس معلوم میشه این با این استعمال تعرفه در غایت، معلوم میشه اون مورد مغیا که مورد نظر بوده امر امور جزئی، که این مایه حلال یا حرامه از باب اینکه اشتباه شده در اثر اشتباه امور خارجیه و امثال اینا. اما اگه نمیدونی شرب توتون حکمش چیه در شرع به طور کلی، اینجا باید بگن حتی تعلم انه حرام، کمون که در بعضی از روایات اینجوری بود، روایت طایفه اولا تعلم بود، اما اینجا تعرف داره، معلوم میشه پس ناظر به احکام جزئیه هست و شبهات حکمیه رو شامل نمیشه. این یه قرینه. قرینه یه دوم که در این روایت باز وجود داره به عینهی هست، حتی تعرف الحرام منه به عینه، ظاهر به عینه، ولی اون که ممکنه حالا یه جاهای دیگه ای هم گفته بشه به عینه، که مقصود این است که از بقیه متمیز باشه ولو در ذهن. اما ظهور این واژه اندل اطلاق اینه که یعنی در خارج عینیتش، ذاتش، وجودش برای تو مشخص بشه. به عینه یعنی به وجود الخارجی المتمیز المتشخص عن سایر ما سوا، ظاهر به عینهی این. نمیخوایم بگیم اصلا جاهای دیگه نمیشه استعمال بشه و درست و غلطه. مثلا کسی بگه الغنا به عینهی حرامان لا به مزاولاتهی، خب کلی غنا، خب این غلط نیست، اشکالی نداره جوری بگیم الغنا به عینهی یا به نفسهی حرامان لا من جهت مزاولاتهی و مقارناتهی، این غلط نیست کسی اینجوری بگیم. اما اندل اطلاق وقتی گفته میشه اونجا به خاطر اینکه الغنا خودش کلیه و حالا موضوع حکم قرار داده شده به یه غنای خاصی که در خارجه که این قضیه توجه نداره، اون خودش قرینه میشه و اونجا به عینه معناش این نیستش که یعنی به وجود الخارجی، یعنی این کلی. اما جایی که همچی قرائنی وجود نداشته باشه این به عینهی انصراف داره عرفن به وجود خارجی، به تشخص خارجی، به عینیت خارجی. بنابراین ادهی از بزرگان گفتن به خاطر این کلمه به عینه باز ظاهر این روایت اینه که مال شبهات موضوعی است نه حکمی است. حالا اگر شما حالا اینو بعد بگید و قرینه سوم که در اینجا وجود داره این است که فرموده حتی تعرف الحرامه منه به عینه، نفرموده حتی تعرف الحرمه. اگر شباهت حکمیه بود تناسبش چی بود؟ میگه بگه حتی تعرف الحرمه، شما در حکم شک داری بگه این حکمش حلیت تا این حکمه رو بدونی که حرمت. اما فرموده حتی تعرف الحرامه منه به عینه، یعنی اون ذاتی که حرمت رو داره اونو بشناسی. و حال این که در شبهات و حکمی ما لازم نیست اون ذات رو بشناسیم، برای اینکه احکام کلی رو بدونیم احتیاج نداریم که ما اون ذات رو بدونیم که الان کجاست به چیه، باید حکمش رو بدونیم. حالا میخواد موضوع در چون در کبرا دانستن که احتیاج به علم به صغرا نداریم، در علم به کبرا مسئله بلد شدن این نیاز نداره که علم به صغرا داشته باشیم. میگیم آقا تقلید علم لازمه، واجبه، خب علم حالا کجاست کیه مون نمیدونه، اشکال نداره. کبرا دانستن، علم به کبرا پیدا کردن نیاز نداره که متصف به اون کبرا اون را هم علم بهش بدون. بله در مقام تنجز چرا، اون وقت باید علم به صغرا هم پیدا کنید، علم به کبرا داشته باشید، نسبت به صغرا هم علم یا علمی داشته باشید تا تنجز پیدا بکنه اون حکم. اما در معرفت الحکم نه، این نیازی به این جهت نداره. پس این که فرموده حتی تعرف الحرام منه به عینه، اون حرامه رو بدونی. و باز قرینه چهارمی که اینجا باز وجود داره اینه که کأن حتی تعرف الحرام منه بین کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه، کأن این الف و لام الحرام الف و لام عهده، یعنی همین فیه حلال و حرامی که گفتیم که مفروضمون این بود که حلال توش هست حرام توش هست، این برای تو حلاله تا اون حرامه رو بشناسی و عینه اون حرامه رو بشناسی و فتدعه کنارش بزن. پس این غایت نشون میده که غایت برای حلیت و پایان حلیت کجاست؟ اونجاییست که اون حرامه رو که فی حلالون و حرام بود و حالا شما نمیدونستی این مصداق کدومه اون برات مشخص بشه. این کجا وجود داره همچه حالتی؟ تو شبهات حکمی وجود داره. ما در شبهات حکمی میگه رأسن شک میکنیم که این شرب توتون چطوره، فی حلالون و حرام نداره که. اما همه شبهات موضوعیه، همه شبهات موضوعیه اینجوریه که یه حلالی هست و یه حرامی هست، ما الان به خاطر اشتباه امور خارجیه، یا به خاطر تاریکی، یا به خاطر یه چیزی بلمون روشن نی، این مصداق اونه یا اونه. این میگه برات حلاله تا اینکه بفهمیم حرامه و مصداق حرام. بنابراین ولو حالا دیروز و پریروز مثلا میگفتیم یه جورایی یه تصویرایی میکردیم برای اونجا، ولی همه اونا خب محل کلام بود دیگه اونا. و یه تصویرهاییست که باید به زحمت درست کرد، اما اون چیزی که رنده فی حلالون و حرام و بعد حتی تعرف الحرام منه به عینه، در کجاست؟ در شبهات موضوعیه. بنابراین به این امور اربعه که قرائن داخلی این روایات هستن، تو خود این متن هستن، فرمودن که این ظهور داره در چی؟ در این که شبهات موضوعیه رو داره میگه. و اگر حالا این قرائن اربعه ظهور قطعی درست نکنه برای این متن در شبهات موضوعیه، لااقل من این که این قرائن اینقدر هنر رو داره که ما تردید بکنیم که های شبهات حکمیه رو میگیره، قدر متیقن این عبارت باید شبهات موضوعیه باشه. اینجور تعبیرات، اینجور کلمات با شبهات موضوعی موضوعی خیلی سازگار. پس شما موضوع حتما باید مقصود باشه. آیا حکمی هم هست؟ اگه نفی جزمی نکنیم به خاطر اینکه میگیم خلاف ظاهر ظهورش در موضوعی هست لیس الا، لااقل مرددیم. پس ظهور این کلام در شمول نسبت به شبهات حکمیه تمام نیست. پس باید گفت این روایات رو نمیشه برای براءت در شبهات حکمیه بهش استدلال کرد. خب این هم یه مطلب قویه، ولو اینکه در بعضی از اون حالا قرائنی که گفته شد مثلا مثل ماده عرفان تأمل وجود داره یا حتی بالاتر از تأمل، ممنوعن این حرف. چون اگر شما تتبع کنید در السنه خود شارع و روایات ببینید این ماده در کلیات هم استعمال شده. مثلا همین مقبوله عمر ابن حنزله که روایت معروفی است و در باب قضا مورد تمسکه، در باب تعادل تراجی در اصول مورد تمسکه و حالا جاهای مختلف، شما میدونید اونجا فرموده چی؟ من نظره فی حلالنا و حرامنا و عرفه احکامنا و قد جعلتو علیکم حاکم. خب عرف احکامنا، احکام ما رو به احکام اونا کلیه دیگه، اونجا اینجوری فرمود. یا در بعض روایات دیگه هم هستش که حالا بعضی هاشو من اینجا نوشتم شما مشکل نداره، بله اونم از اون طرف درست، گاهی در موضوع جزء خارجی استعمال میشه. یا اینجا داریم که در این روایتی هست، فی روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این روایت در باب 15 از ابواب وضو، حدیث 26 در وسائل، باب 15 من ابواب الوضو حدیث 26، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للمقداد و سلمان و ابی ذر اتعرفون شرایع الاسلام؟ تعرفون شرایع الاسلام؟ خب شرایع اسلام امور کلیه، نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، زکات و نو و و و حضرت نفر اتعلمون اتعرفون شرایع الاسلام. یا در بعض روایات دیگر در باب حدود که حالا من آدرسشم یادم رفته اینجا بنویسم، یه عده دوزه کرده بودن، حالا خودشون نقل کردن فقررنا به سرقه خدمت امیر المومنین سلام الله علیه سبعه نقل میان اقرار به سرقت میکن. فقال لنا، حضرت به ما فرمودن تعرفون انها حرامون؟ اون وقتی که سرقت کردید میدونستید حرامه یا نه؟ رو جهالت و نادانی کردید، حالا بعد فهمیدید این در اسلام حرامه که مثلا حکمش فرق میکنه. تعرفون انها ای سرقه حرامون. خب اینا حکم کلیه دیگه. پس بنابراین اینجوری نیستش که ما بگیم تعرف، یعرف و امثال اینا فقط در جزئیات و امور خارجیه استعمال می شود. در کلمات شارع ما ببینیم که در امور کلی هم استعمال شده، مثل این مثال ها و غیر ذالک. حالا اون موقع که من چند تا مورد نوشتم این ابزار نبود اون موقع، حالا شما سرچ کنید شاید موارد خیلی زیادی برای شما بیاد که این چنینیه. بنابراین بله نه میخوام بگیم ظهور نداره تو استعمالات، نه در هر دو. الان اینجا هیچ عنایتی احساس میشه که مثلا آره اینجا روی عنایتی گفته شد؟ نه. بله اینقدر نداره واقعا، امینن که اینجوری نیستش. و خیلی از بزرگان عرب زبان هم، حالا ماها که اون ذوق عربی رو نداریم که توی ارتکاز ما از زبان عرب این نقش بسته باشه، ولی علمایی که عرب هم و مثل مثلا شهید زاد فرض کنم، مثل آقای حکیم، اینا که عرب هم. خب اینا ما ببینیم که اینا هم اشکال رو دارن که نه اینجوری نیست. و شاید بیشتر کسایی که میگن تعریف دلالت میکنه فقهای ایرانی هستن که اون ذوق اونجوری ندارن و میگن برید. خب این به خدمت شما عرض شد که این بحث تمام شد راجع به این حدیث شریف. پس نتیجه این شد که نه به طایفه اولا میتوانیم استدلال کنیم برای براءت در شبهات حکمیه، و نه به طایفه ثانیه میتوانیم استدلال کنیم برای براءت در شبهات حکمیه. ببینید این اون روز که از برادرانم آمده بودن نظیر فرمایش شما رو ایشون می‌فرمود و قبل از شما بزرگان دیگری، اعاظم دیگر مثل آقای اشقد الکریم حالی در دورر، اونا فرمودن آره این این هست. چون ما می‌بینیم مثلا یه قسمش حلاله، یه قسم این باعث میشه که تو فکرمون بیاد که لا اله اینجور، اینا منشأ نیست. فلزاست
اجمالی داریم، نه فقط
چی؟ باش علم اجمالی هم باش نمیشه. نه شاید از مصادیق یعنی چی؟ ما بله در شریعت بدونیم خدا حلال داره حرام داره،
شاید این شور
ولی این به نحوه، ولی این آیا اطراف علم اجمالی ماست که یا نه ما الان علم اجمالی مون استنباط کردیم من حلال پیدا کردیم، الان این شعبه بدوی هست
برای نه حل نمیشه. بعد از حفظ و استنباط هم علم اجمالی باقیه
که چی؟
اون
علم اجمالتون، پس علم دارید خودتون، اینا منشأ نشده،
اون علم
حرمت او منشأ نشده.
اون علم اجمالی منشأ میشه که شک کنم توی این موضوع الف این حکمش علیت بنا یا حرمت؟
نه برای خودش شک دارم اون منشأ نشه. علم اجمالی به اینکه شعار بدون قانون نمیشود،
نه اون منحل شد، یه چند تا یعنی یه مقدار از اونها منحل شد، ولی هنوز علم اجمالی باقی
میدونم. باشه علم اجمالی شما منشأش چیه؟ اینکه دین بی قانون نمیشه.
بله
اما اینکه اون حرامه یا اون حلاله منشأ شک شما نشده. اینکه دین بی قانون نمیشه منشأ این شده که ما علم اجمالی داشته باشیم، پس وجوب حرمتی باید باشه. نه وجوب او یا حرمت او باعث شده که در این سومی حالا شک بکنی. و حال اینکه ظاهر روایت اینه که نه وجوب حرمت او یا حرمت این، حالا در اینجا چون شبهه تحریمی است، حرمت اون یا حرمت اون باعث شده در این شک کنی. این کجاست؟
میدونیم
چی؟
چون
علم داریم نه اون من عرض همین رو دارم میکنم. این نکته شد، شما نکته شد دقت بکنید. چرا میدونیم پس شرب توتان هم یه حکمی داره، قلیون کشیدن یه حکمی داره؟ چون میدونیم دین قانون داره نسبت به همه چیز. نه چون میدانیم خمرش حرامه، خاک خوردن حرامه، حالا شک میکنیم. این به خاطر این نیست، این به خاطر که میدونیم دین قانون داره نسبت به همه چیز، فلذا اسم علم واجب پیدا میشه. نه اینکه علم به حرمت خمر و حرمت اکل تراب باعث شده که حالا شک کنیم که توتون چجوریه، این نیست. ولی در شبهات موضعی نه، همینه، میدونیم این مایه حرامه، این مایه هم حرامه، این مایه یا اینه یا اینه، فلذا شک میکنیم. کجا داره در شریعت؟ کلو شیئن کجا داره فیه، یعنی در شریعت حلال و حرام هست؟ کلو شیئن یعنی در اون شیعه حلال و حرام هستش. بله، جواب اینم این است که حتی تعلم انه، یعنی به عنوانه، نه به عنوان احتیاط، به عنوانهی حرام است، نه به عنوان احتیاط، که حالا این در حدیث اطلاق باز توضیح این مطلب خواهد اومد. اون علم که شما اگه اخبار احتیاط دارید، باز علم به این پیدا نمی‌کنید که این به عنوانهی حرام است. نه به عنوان مشتبه الحکم، نه به عنوان شیئی که درش حلال و حرام است، یعنی به عنوانهی حرام است، به عنوانهی حلال است، حالا شک کردی بگو این حلال است تا بفهمی به عنوانهی، نه به یک حکم ظاهری که در حالش تردید برای شما یه وظیفه تعیین کرده، اون که حرمت اون به عنوانهی نیستش، که ظاهر روایت این همون حرام است که اونجا میگه فی حلالان و حرامان، اون حرامی که شما بعداً از اخبار احتیاط میخواد به دست بیارید که اون فی حلالان و حرامانی نبود که در موضوع عقد شده بود، اون حلال و حرام به عنوان خودش بود. خب این بحث ما در اخبار هل تمام شد. روایت دیگری که انشاءالله باید مورد بحث قرار بدیم، روایت اطلاق هست که حالا بنا داشتیم امروز وارد بحثش بشیم، ولی ظاهراً دیگه وقت تمام است و انشاءالله برای فردا، برای پس فردا. صلی الله علیه.